بسم الله الرحمن الرحیم، آیات شریفه 80 تا 84. آها، گناه حضرت شعیب، گناه قوم حضرت شعیب. آیات رو بشنویم، دو دقیقه دیگه بگذاریم اتوانا به کفرال چیز مسئله کفرانیز و اینا هم میرسیم. خب چیه؟ اثرات روزه است. میگن ابوی ریا محترق بشه. داره که روزه گرفتینا. خب 88 بدیم، 87 ما الان آیه 80 تا 84 رو میخواییم بشن. قاطی کردن امروز چه خبری نمیدونم. خب صوت رو بشنیم، بعد اول این نکته رو عرض میکنم و بعد میریم سراغ پس.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما
بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماید که ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، یه داستان دیگه. اصحاب حجر مرسلین رو تکذیب کردن، انبیا رو. و آتیناهم آیاتنا، ما آیاتونو بهشون دادیم. فکانو انها معرضین، ولی اینا رو برگردوندن. و کانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، اینا از کوه ها برای خودشون خونه تراشیدن و خونه های امنی داشتن. فاخذتهم الصیحة مصبحین، بعد از ناشکریشون صبحگاهان اونا رو چکا کردیم؟ با یه صیحه رعداسایی گرفتیم و هلاک کردیم. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، چیزایی که کسب کرده بودن، یعنی خونهایی که ساخته بودن، امکاناتی که داشتن، کدومش مانع عذاب شد؟ هیچ کدوم. ما زدیم و اونا رو به فنا دادیم. خب قبل از اینکه وارد آیات بشیم یه اشاره‌ای بکنم به گناه قوم حضرت شعیب علیه السلام. گناه قوم حضرت شعیب چی بود که در سوره مبارکه حضرت هود و جاهای دیگه اومده؟ گناهشون چی بود؟ کم فروشی. اینا چیکار میکردن؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم. کار اینا کم فروشی بود. وقتی میخواستن بگیرن پروپیمون میگرفتن، میخواستن بدن ازش، از وزنش کیل میزدن سرش خالی بود، وزن میزدن اونور سبکتر بود، دائما با این کلک پیش میرفت. واقعا به خاطر یه گناه کم فروشی خدا یه قوم زد نابود کرد؟ آره. چرا؟ کم فروشی خیلی گناه بزرگیه. بله؟ کی میگه بله؟ چرا؟ نه، سوره حضرت هود علیه السلام بودیم، کسی بوده از شما؟ شما چون گفتین سنتون کم و جنسا رو چند سال استفاده نمی کنین، اون موقع نبودین احتمالا، سال 94 رو اینا بود. گفت اینو نگید چی بگید؟ ببینید کم فروشی برخلاف ظاهرش که حالا مثلا شما آمدید مثلا من پنیر بخرید، من روش زدم 1 کیلو، بعد 900 گرمه، چی میشه؟ کم فروشی نظام اجتماعی رو مختل میکنه. با یک کم فروشی دقت کنید، ایشون کار میکنه تو ذهنش اینه که مثلا یه آقاست، خانومم، فرزندانم، ما در ماه اینقدر برنج میخوایم، اینقدر گوشت میخوایم، اینقدر مرغ میخوایم، اینقدر پنیر میخوایم، اینقدر کره میخوایم، همه آنچه که نیازه، اینقدر مواد شوینده میخوایم، اینقدر لباس میخوایم. بر اساس مقداری که میخواد و مبلغش یه برنامه ریزی میکنه و کار میکنه. خب کار میکنه، بعد میاد اینا رو تهیه میکنه با برنامه ریزی که کرده و مقداری که ظاهرا خریده، زندگی او باید به طور عادی بچرخه. میره وارد زندگی میشه، به 20، 22، 23 ماه که میرسه میبینه همه چیزایی که برای یک ماه خانوادش باید کفاف میداده چی شد؟ تموم شد. خب محاسبش درست بوده، کار هم درست بوده، مبلغ هم درست بوده، چی درست بوده؟ مقدار اون گزینه‌های مختلف. یعنی چی کار باید بکنه؟ چون یه محاسبه ای داشت دیگه، محاسبش پاسخگو نیست، باید بیفته دنبال این که چی؟ از کجا اینو در بیاره؟ چون به طور عادی این در اون یه کار داشته، کار خودشو میکرده. این که آدم های جامعه احساس بکنن محاسباتشون درست از کار در نمیاد و باید برن از یه جایی یه چیز بیشتری در بیارن، برو تا تهش. این چه کار میکنه که بیشتر در بیاره تا اون 7 روزو پر کنه؟ بعد اون کاری که اون میکنه چه تأثیری بر این داره؟ چون اینم داره همون کار، اینم دنبال 7 روزه دیگه، اینم دنبال 8 روزه، این میخواد چه کار کنه؟ نفر بعد چه تدبیری کرده؟ نفر بعد به کجا توکل کرده؟ اون بعدی به کجا توسل کرده؟ اون به کجا چنگ انداخته؟ اون به کجا قلاب؟ تمام جامعه به هم میریزه. چرا؟ چون آدم ها تو کارشون و خرجشون یه تنظیمی میکنن و تو با کم فروشی اون تنظیم مردم ها به هم میریزی، اخلال میکنی در نظام اجتماعی مردم. تو نظام اجتماعی که اخلال شد، کی میتونه بگه عواقب و تبعاتش تا کجاست؟ به وقتی به دوستان گفتم خدا قوم حضرت شعیب به خاطر کم فروشی زد، اون یکی قوم به خاطر فلان زد، بعد نگاه میکنم میبینم اون 10 تا عاملی که هر کدوم باعث شد خدا یه قومو بزنه رو ما داریم، 10 تا چیز اضافی هم داریم. یعنی کم فروشی یکی از کارهایی که ما میکنیم. بعدم فکر میکنیم خیلی زرنگی داشتی، پنیر زدیم 950-700 گرم گذاشتیم. خب بعدش ببین، مکر اینه که یه چیزی رو من به تو نشون میدم، تو اینو میبینی، در حالی که پشتش چیزه دیگریه. خب ما با کیا میتونیم مکر کنیم؟ با مردم. با خدا هم میشه مکر کرد؟ من با خدا هیچ وقت مکر نمی کنم. تو بدونی که بفهمی ابله، داری با خوده خدا مکر میکنی. چرا؟ چون الناس و عیال الله، بارک الله، مردم چی هم؟ مردم عیال خدا. تو داری با کی مکر میکنی؟ با خانواده خدا. بزرگترین خانواده کیه؟ کیه؟ خداست. و مکرو و مکر الله و اللهو با خدا مکر میکنی. آره خدایا ببین جنس ما اینه، خدا که پشتشو نمیبینه، ابله، خب برای خدا پشت و رو نداره. بعد میدونی چی کار میکنه؟ تو مکر میکنی با خانواده خدا، خانواده خدا زورشون به تو میرسه؟ نه. میتونن حقشون از تو بگیرن؟ نه. بپرهیز از ظلم، از مکر، از ستم به کسی که یاوری جز خدا. انتقام عیال خدا رو از تو کی میگیره؟ خود خدا. من 20 سال کم فروشی میکنم، اتفاقی برام نیفتاده، تو چه بدبختی هستی که خدا ولت کرده سر موقع. سر موقع چی کار میخواد با تو بکنه؟ نه ما کم فروشی کردیم، همه چیمون هم خوبه، رابطت با خانوادت میبینم، آرامش خود تو میبینم. ولی آقا ما یه نفر میشناسیم 50 سال کم فروشی میکنه، قدم خوشحالن، با خانوادش همش سفرن، بچه هم دارن، میرن میان. اینا صبر کن، همه قضیه این زمان و برهی که من و تو میبینیم نیستان، این یه روزی میشه اینو میارن، من و تو هم هستیم. کسایی که تو این روزها، یعنی آدم تصور این که من یه کالایی رو میدم، این آدم جون کنده این پولو در آورده، بعد میخره میبره میده به زن و بچهش، زودتر از موعد تمام میشه چون کم بوده. من یعنی فکر میکنم گناهی از این بزرگترم هست؟ از این بزرگتر گناهی هست؟ قدیم میرفتیم جنس بخریم. این شاهین اون قدیم ترازوی الان این شاهین ها بود. خب اولین کاری که طرف میکرد شاهین رو میگرفت. این شاهین رو که میگرفت همیشه اون طرفی که میخوان جنس رو بذارن میرفت پایین. معلوم بود اون بچی تره سنگ. یعنی شما یه کم جنس برسید تا این تازه مساوی بشه. این که همه شاهین ها بود میگرفت ببینه طرفی که میخواد سنگ بذاره بیشتر هست یا نه. میدید بیشتره. دو جنس رو میریخت، مثلا نخود میریخت، شاهین رو میگرفت، میدید مساویه. چند تا نخود میریخت تا سمت جنس کاملا بیاد، کامل که میمد پایین برمیداش میداد دست ما. خودشو مدیون نمیگد یه تیکش بود. یه نفر یه مغازه دو در یک داشت، همسرش، 8 تا بچه‌ش، پدر مادر خودش و زنش باهاش زندگی می‌کردن. چند نفر میشن؟ 14 نفر. 14 نفر از یک مغازه دو در یک می‌خوردن، کم نمی‌اومد. زن و شوهر دارن مثل تراکتور کار می‌کنن، بچه‌م ندارن. به 20 ماه نرسیده 8شون گره نوشونه. چرا؟ برکت نیست. من به تو میگم، من بهت ری میدم، من زیادش میکنم، تو بندای من بساز. اومده پولش کمه، تو بیش این که نمیفهمی که من میدونم این نیازمنده، بیشتر بکش. او که حواسش نیست که مثلا نیم کیلو گوش میخواد، تو 700 گرم گذاشتی، 200 گرم بیشتر بده. میدونم محتاجه که 100 گرم گوش میخره، تو بیشتر بده. من با خونم تنظیم میکنم، خدا برکت شو بده. چرا اینا؟ بعد این اتفاقات که میفته ما این وضعیت رو در جامعه میبینیم، گرفتاری. چرا اینقدر کارامون پیچ میخوره؟ چرا تو همه چی گیریم؟ سوال، تو به کی رحم کردی که خدا به تو رحم کنه؟ تو کدوم چراغ روشن کردی که خدا یه جای راه نماییت کنه؟ ها چراغ بی صدا، ها چراغ بی صدا اینه. چون میدونم نداره 100 گرم میگه گوش بده، من اینجور میکشم. این که دستش میزون نیست که بفهمه 100 گرم، تازه بفهمه 200 گرم میگه 100 گرمشو برگردون. برو خودش نمیری، تو دلش میگه خدای بهش خیر بده. این وقتی میگه خدای بهش خیر بده، خیر مثل گوله میاد. بعضی این شکلی هم دیگه، یه آه میکشن به خاک. سال 84 رفتم هیدج، رفتم استان زنجان. هفته قبل از انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری بود، رفتیم و بعد از این که رفتیم خود زنجان و خرمدره و اینا، گفتن بریم هیدج. من گفتم هیدج دیگه کجا؟ حتی یه روستایی بودن، آقا یه شهر، اینا مسجد جامع برای شما سخنرانی گذاشتن. منم گفتم بریم، تحویل نگرفتم. رفتیم و تو دلم تحویل نگرفتم، چیزی نگرفتم. رفتیم آقا یک مسجد جامع مثل مسجد جامع جمهوری، انقدر گنده گنبد و بارگاه و اینا. وارد مسجد شدیم، کیپ جمعیت خیلی بودن. نه حالا من تو تخمین جمعیت خیلی ضعیفم، ولی به نظرم 1000 نفر بودن. بالا پایین شعار میدادن، صلی الله محمد یاور دکتر آمد. این من دیگه نقاط فکر می‌کردم بابا همیشه از اون خیلی نزدیک بودیم ما. بعد رفتم و سخنرانی تموم شد، اومدم بیرون، اینا گفتن که آقا دکتر میاد این ستادمون هم ببینید؟ گفتم آره. ولی که دوستان خودمون بنزین می‌زدیم با هم دیگه می‌رفتیم. رفتیم ستاد از مسجد که اومدن بیرون، آقایون با ما اومدن بیرون، خانم‌ها هم اومدن از اون پایین، از اون بالای مسجد اومدن پایین و جلوی مسجد تجمع شده بود و اینها خیلی زیاد بودن. یه خانم پیرزنی یه عصایی داشت و میلرزید. این از سمت خانم حرکت کرد بیاد، همینجوری داشت میاد، ولی حواس من توجه هم بهش جلب شد که داره میاد سمت من. با حالت لنگان لنگان اومد گوشه پیراهن منو گرفت، دست کشید اینجوری مالید به چشماش. بعد من به شدت من جلو خودم گرفتم اشکم نریزه، آب مگه کیم ما مرکبی کی ما تو به لباس ندارم میول به چشات فن. رفتیم ستادش، علنگو و گوشواره و این چیزا آوردن. ستاده همینجوری میچرخید اون موقع، خیلی عجیب بود و مردم واساده بودن که یکی بکنن رئیس جمهور. بعد اومدیم بیایم بیرون، 100 تا موتور تقریبا ما رو تا بیرون شهر بدرقه کردن. اصلا یه چیزی بود اونجا، گفتم خودم رئیس جمهور شدم بد نیستم، اصلا پرفل خوبه. آره با قدرت اینا. سال 88 بود رفتم چیز به شهری توی استان فارس، چی چی جان. فارسی داریم اینجا کسی؟ کسی حرف فار؟ یه شهری بود آخرش جان داشت. کی گفت رفسنجان؟ رفسنجان تو کرمانه. کی گفت سیرجان؟ برازجان شاید بود. نه برازجان تو بوشهره. ارسنجان. رفتیم ارسنجان. گفتم آقا بیا اینجا برای سخنرانی. سه شنبه بود که جمعهش انتخابات سال 88 بود. آقا رفتیم نزدیک مثلا 4000 نفر، گفتم این شهر چقدر؟ گفتن 11000 نفر ساکن داره، اگه دروغ نگفته باشن. 4000 نفر اومده بودن، گفتم بد نیست. خودم هستم اینا بالاخره اعلام بکنیم. اومدیم تهران، گفتم به آقای احمدی نژاد که گفتم یه کسایی پشت سر شما با یه دعا میبرن تا سمدن آفتد الله، از اون بر با یه آه میچسبوننت به زمین گرم. این آدم هایی که من دیدم خیلی خطرناکن. خطرناک از همین جهت میگم ما مظلوم، مظلومی که یه ظلم میکنه اینجوری میکنه. من شرمنده زن و بچه هم شدم. ببین بدبخت شدیم رفتم. نه بابا عمری پای سر مجلسم میگه چی نمیشه. من بهت میگم بدبخت شدیم رفتم. یعنی این زن و بچهش بگن پنیر تموم شده، پول نداشته باشه بخره سرشو بندازه پایین، خدا دودمان تو به باد میده. نمیفهمه، میگه من کلی سال این کار انجام میدم اتفاقی برام نیفتاده. عجب ابلهی هستی تو، عجب ابلهی هستی، چون به خاک سیاه نشستی شعور این که بفهمیرم نداری و داری به اون کار ادامه میدی. قوم حضرت شوی فقط کم فروشی داشتن. بفرمید. بریم بیرون که الان صحیح آسمانی میزنه و پیتر خب دیگه اگه تغییر شدین که عذابتون همون بوده، نوش جانتون. مرحبا با اون معلم که شما رو تغییر کرده. خنده میکردن شما رو اون موقع؟ همین خنده هم که ما الان کردیم کفاره گناه شما بود. نمیفهم بچه بودین یا خودتون دارین میگین. نه اینا که اشکال نداره. حالا یه وقتی پول داشتین یه کفاره برای کم فروشی اون موقع بدین. یه پولی بدین خدا هر چی مثلا کلمه بی تربیت رو کم نوشتم ما رو ببخش مثلا. در ادامه آیات قبل اشاره میکنه به داستان قوم ثمود و عطف میکنه بر اصحاب ایکه و قوم لوط. قوم ثمود پیامبرشون حضرت صالح علیه السلام هستن. عطف داستان از باب بهتت در اصل عذاب دیگه. داره خدا مثال‌های انذار رو میگه. تبشیر به حضرت ابراهیم رو گفت، انذار قوم لوط، اصحاب ایکه، الان انذار قوم ثمود. بلغت کذب اصحاب الحجر المرسلین، تکذیب کردن. حجر که نام همین سوره هم هست، نام سوره از همین آیه گرفته شده. سوره معارکه حجر از همین آیه شریفه 80 گرفته شده. یه محلی میان حجاز و شام. هجر این منطقه‌ای که اینها زندگی میکردن، محل سکونتشون میان حجاز و شامه. حالا شاید بگید مثلا قوم لوط اینا همه چرا اینجان؟ اون موقع تمدن‌ها همش کجا بوده؟ تو بین النهرین بوده. اینجا خوش آب و هوا بوده و به جهت حاصلخیزی اینا همه تمدن‌ها اینجا بودن. در بقیه نقاط عالم خیلی از مورخین میگن اصلا انسان‌ها پراکنده نشده بودن که نیاز به پیامبر و مثلا انذار و اینا داشته باشن. خب این رو مورخین ذکر می‌کنن. هجر نام این منطقه است. خود کلمه هجر به چه معناست؟ ما یه حجر داریم، معنای حجر چیه؟ سنگ. یه حجر داریم، حجر یعنی چی؟ چی؟ نه حجر یعنی چی؟ چی؟ یه چیزی درستی شنیدن؟ سختی نه. کسی حقوقی نیست اینجا رشش حقوقی؟ حجر یعنی سنگچینی. یه جایی رو قدیمی شکلی بود، مثلا طرف برای که تصاحب کنه میرفت دورش سنگ میچید، میگفتن این زمین محجور شده، سنگچینی شده، ماله اونیه که سنگچیده. حجر یعنی سنگچینی. هجر یعنی چی اون وقت؟ اون هجر با هی دو چشمه. هجر رو ما داریم بس میکنیم. هجر یعنی چی؟ نوشتم ها، محل مخاطبا سنگ. مخاط یعنی چی؟ احاطه شده. اون جایی رو که سنگ میچینن به اونجا میگن هجر. به اون جایی که سنگ چینی شده به اون کار میگن هجر. به اون زمینی که دورش سنگ چیدن میگن هجر. اسم این قوم یا از همین گرفته شده، یعنی این که میگن اصحاب الهجر، یا به همین خاطر سنگ چینیه، یا هم به این خاطره که این قوم چیکار میکردن؟ آفرین، توی سنگهای کوه خونه درست میکردن. پس این که به اینها گفتن اصحاب هجر، یا از همین باب سنگچینیه که کلمه هجر به معناشه، یا به این خاطره که اینها در دل سنگهایی که تو کوها بود برای خودشون خونه جور میکردن، یمحتون میکندن، میتراشیدن و خونه درست میکردن، که بعد میگم یعنی سنگ برمیداشتن. نخه معناش چیز دیگریست. این از کلمه هجر که نام سوره است و دلالت بر سنگچینی میکنه، دلالت بر اون معنا هم میتونه بکنه. هجر کاربردای دیگه‌ای هم داره. آره، در قرآن کریم هجر به معناهای دیگه‌ای هم اومده. یک معناش معنای مکه است. سوره مکه فرقان آیه شریفه 22 رو عنایت کنید، جزء 19 سوره مکه فرقان آیه شریفه 22 آوردین. یوم یرون الملائکه، اون روزی که این گناهکاران ملائک رو میبینن، بهشون گفته میشه لا بشرا یوم اذن للمجرمین، امروز برای مجرمین روز بشارت نیستش. و یقولون حجرا محجورا، به اینا میگن شما چید؟ از رحمت خدا محرومید و دورید. این که اینجا به معنی رحمت خدا اومده، من چرا نوشتم مکه را از اجزه بدین، آیه 53 هم نوشتم حجرا محجورا، نه هر دوش رحمت، مکه نیست، هر دوش اون کلمه مکه میدونم چرا، شاید رحمت بوده مکه نوشتم رز شب بوده. خب برای آیه 53 یه دو صفحه بزنید، برای جلوتر یه صفحه یه ورق بزنید. آیه شریفه 53 میگه هو الذی مرج البحرین هذا از منفرد و هذا ملح، اونجا دو تا دریا رو خدا با هم درآمیخته که یکیش آبش گواراست اون یکی شور و تلخه، و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا، بینشون چی قرار داده؟ یه هجر قرار داده به معنای حائل، یه جا معنای رحمت داره، یه جا معنای حائل داره. باز بیاید سوره مبارکه فجر آیه شریفه 5 جزء 30، اینجا به معنای عقله، سوره مبارکه فجر جزء 30 آوردین، میفرماید که هل فی ذلک قسم الذی هجر، آیا در این چیزایی که گفتیم فجر لیال عشر، در اینها برای کسی که لذی هجر باشه، چی باشه؟ صاحب عقل و خرد باشه، آیا در اینها قسمی هست؟ این قسمایی که ما خوردیم برای عقلاست، برای عقلا از این قسمها چیزی در میاد؟ اینجا هجر یعنی عقل، ذی هجر یعنی صاحب عقل، آدم عاقل. بفرمید. هیچی، کاربردهای دیگه شو فقط خواستم بگم که یک کلمه کاربردهای دیگری هم در قرآن داره. یه جا مثلا به معنای رحمت اومده یعنی دوری اومده، یه جا به معنای حائل اومده، یه جا به معنای عقل اومده، به معانی دیگری هم. فقط می‌خواستم کاربرد دیگه شو ببینید. خب نکته مهم این آیه و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب هجر انبیا رو تکذیب کردن. پیامبر قوم کی بود؟ حضرت صالح. چند تا پیغمبر تکذیب کردن؟ همه رو. یه پیغمبر داشتن که چرا الف لام در المرسلین اومده و افاده عموم میکنه؟ این که قوم ثمود یعنی اصحاب هجر به حضرت صالح علیه السلام ایمان نیاوردن، او را اذیت کردن و نکات دیگری که میدونیم. خب اینا باید بگو کذب رقت کذب اصحاب الحجر المرسل، یا اصحاب الحجر مثلا از صالح، المرسلین چرا؟ چند تا پیغمبر مگه داشتن؟ سه تا نظر اینجا داده شده. مطلب اول اینه که ما وقتی میگیم انبیا، انبیا درست متعددن ولی پیام واحده. ان الدین عند الله اسلام، ما یه دین بیشتر نداریم، اونم اسلامه. ما ادیان نداریم که، یه دین داریم، همه یه چیز گفتن. انبیا همه یه حرف میزنن، به همین خاطره که میبینیم مصدق و مبشر هم دیگه، پیغمبر هم دیگه رو تصدیق میکنن، گاهی اوقات به هم دیگه چی میدن؟ بشارت میدن، مثلا پیغمبر بعدی بشارت میدن، فلان پیغمبر خواهد آمد. همه انبیا علارغمی که خودشون متعددن پیامشون واحده، یکی یه مطلب دارن میگن. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 97 رو ببینید. قل بگو پیامبر من کان عدوان لجبریل، کسی که دشمن جبرائیل باشه. سوره بقره بودین؟ کسی از اینجا بوده؟ خیلی داستان اینجا جالبه. شما دو نفر بودین. داستان اینجا چی بود یادتونه؟ من کان عدوان لجبریل چی بود که خدا اینو گفت؟ اصلا اگه کلاس نبودین قطعا نمیتونین بگین، حدس نزنین. بفرمایید.
یهودی ها بودن که میگفتن چرا وحی و جبرئیل آمده، چرا میکائیل نیومده؟
آفرین. بودین سوره بقره؟ پس چرا دستتون رو بالا نگرفتین؟ گرفتین؟ دستتون پشت سره، یعنی انقدر بالا گرفتین، کم بالا گرفتین. اومدن نامردا چقدر اذیت میکردن پیامبر نورانی ما رو. گفتن که این یه سری سوالات پرسیدن، حضرت عمر جواب دادن. اون موقع که رسیدیم این آیه مفصل بزرگوارانی که بودن توضیح دادن. گفتن خیلی خوب، یه سوال دیگه میپرسیم، اگر اینو گفتی دیگه ما ایمان میاریم. کی بر تو وحی میاره؟ حضرت فرمودن گفتن نه، اگه میکائیل بود ما ایمان میآوردیم. بله؟ تو کتابه؟ نه، اونا میگفتن جبرئیل خبرهای بدی آورده، جهاد و اینا رو آورده، ما از جبرئیل خوشمون میاد، ما میکائیل رو دود داریم. یعنی وحی الهی یه پیامرسان ملک الهی آورده، ما این ملک نه اون یکی بیاد. یعنی چی؟ مثلا اینجا منوه نه، سالاد فصل نه، سالاد مثلا اندونزی چیه؟ سالاد اندونزی داریم؟ سالاد اندونزی مثلا ما فقط میخوریم، اسمش رو نمیدونیم، از اونا بدین مثلا. اون یکی بیاره. مسخره کردین خودتونو. گفتن اگه میکائیل بود ما ایمان میآوردیم. حتی این آیاتی که تفسیر میکردیم هر چی به دهنم اومد بار بنی اسرائیل کردم، یعنی هر جلسه چند تا فحش میدادیم میذاره آروم شیم، اینقدر که ابله بودن اینا. میگه که پیامبر بگو من کان عدوان لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. خودش که نیاده که، جبریل با اجازه سر خود اومده، خدا میکائیل گفته برو، جبریل نه نه تو نرو، من میخوام برم، خسته شدم یه دوری هم بزنم. خدا بهش گفته بیاد. مصدقا لما بین یدیه و هدن و بشرا، آنچه که آورده کتاب او و خودتو مصدقید. جای مختلف هم اینو داریم که پیغمبر یا قرآن چی هن؟ مصدقا لما بین یدیه. پیغمبر نسبت به انبیاء قبل، کتب انبیاء نسبت به کتب انبیاء قبل، خاصیت چی داره؟ تصدیقی داره، تصدیق میکنه. الان ما مؤمن به کدوم پیامبریم؟ به 124,000 پیامبر. به کدوم کتاب؟ به همه کتب آسمانی. ما به تورات و انجیل اصلی چیم؟ معتقدیم. اما قرآن اومده اصول توحید و نبوت و عدل و معاد و ایناشو تأکید کرده، احکامی که عوض کرده، خب به قرآن عمل میکنیم. ما به همه انبیا معتقدیم. ما حضرت نوح رو، حضرت ابراهیم رو، حضرت زکریا رو، حضرت یعقوب، همه اونها رو علیهم السلام انبیا الهی میدونیم. به ترتیب اومدن که این پیام برسه پیامبر خاتم. پیامبران مصدق همن، چون همه یه چیز میگن. اگر متفاوت بودن من قبلی خودم رو تایید دارم، اون برای خوش هرچ خواسته بودم، من اینو میگم. دومین خاصیت انبیا نسبت به هم اینه که مبشر همن. سوره مبارکه صف آیه شریفه 6 رو نگاه کنید، جزء 28. خوش به حال اینا که رو زمین نشستن. نه میگم خوش به حالتون. صندلی آدم میگم که میشینه بعد دوست داره رو زمین بشینه، تکیه دادن رو زمین نشستن یه کیفی داره. مثلا بعد که من رفتم به این صندلی نیا کنیم ببین بنزه چارزون نشستن، اصلا جادار این صندلی نیم مسخالی. عرض کنم که اون چارزون نشستن باز کار زمین رو نمی کنه. زمین... بچه بلند شدین؟ نه بابا، به معنی است که بخواستم حروم کنم به شما. داشتم دو ساعت نشستین 40 دقیقه 35 دقیقه مونده بلند شدیم. ما اینا حواسمون هست. آره از اون خانواده‌اش نیستیم ما. این بیام خوبی کن. آورد این سوره صف آیه 6 و از بالا وقتی که گفت عیسی ابن مریم، حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام، یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا، منم مصدقم لما بین یده، این آیه هم تصدیق داره هم تبشیر، مصدقا لما بین یده من التورا، من مؤید و مصدق توراتم، من تورات رو رد نمی کنم، و مبشرن گذشته رو تصدیق میکنم، نسبت به آینده هم میخوام تبشیر بدم، و مبشرن به رسول یعتی من بعدی، من مبشر رسولی هستم که بعد از من میاد، و اسم پیامبر نازنین ما را میفرماید. این که انبیا قبلی ها رو تصدیق میکنن تبشیر بعدی ها رو میدن یعنی چی؟ یعنی همه یه چیز رو دارن میگن ان الدین عند الله الاسلام، لذا اگه یکیشون رو رد بکنی من میگم من تو رو قبول دارم، میگن نمیشه اینو قبول داشته باشی چون این اینو تایید کرده، اگه میگی اینو قبول داری بعد اونم قبول داشته باشی. اگر کسی میگه یه نبی رو قبول دارم در حالی که اون نبی بقیه انبیا رو تایید کرده، یا مصدق بوده یا مبشر بوده، و میگه تو رو قبول دارم بقیه رو قبول ندارم، یعنی اینم قبول نداره، داره دروغ میگه. مصدق و مبشرن انبیا نسبت به هم دیگه. بفهمید نه، انبیا که مرتبه دارن، قطعا پیامبر ما خاتم همن، پیامبر اولوالعزم از بقیه بالاترن، مراتب و درجات دارن، اما اصل پیغام و اصل عصمت یکی، یعنی همه انسان کاملن، ولی خب درجات به نسبت سعی وجودیه، اما حرف یکیه. حضرت آدم علیه السلام اومده اسلام را آورده، تسلیم در مقابل امر خدا رو، پیامبر نورانی ما هم همین آوردن، ولی خب عقل بشر زیاد شده، احکام پیچیده شده، اینا هی چیتر شده، کاملتر و عمیقتر و دقیقتر و جزئیتر. نتیجه وحدت رسول چیه؟ انکار یه پیامبر مساوی است با تکذیب همه. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، هجر رو بردار، اصحاب لوط المرسلین، اصحاب الایکه المرسلین، اصحاب و مدین، هر قومی که یک پیامبر رو انکار کردن، کذبوا المرسلین، همه رو تکذیب کردن. این یه معنا که چرا میگیم المرسلین، الف لام عموم آوردیم، چرا به خاطر یه پیغمبر میگید همه پیغمبر رو تکذیب کردن. دو، احتمال دومی که دادن، میگن که قوم ثمود حرفشون این نبود که حضرت صالح پیغمبر یا پیغمبر نیست، حرفشون این بود که اصلا ما چیزی به نام نبوت نداریم، چون اصل نبوت رو انکار کردن در واقع همه انبیا رو انکار کردن. مثلا کلیمی ها، یهودی ها، خب حضرت عیسی و انجیل رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن، ولی حضرت موسی و نبوت او رو تایید میکنن، قبلی ها هم تایید میکنن، حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و اینا رو تایید میکنن. نصارا یا مسیحی ها پیامبر ما رو تکذیب میکنن و کتاب او رو تکذیب میکنن، ولی حضرت موسی و قبلی ها رو تایید میکنن. پس اصل نبوت رو قبول دارن، نبی خودشون هم قبول دارن، انبیاء قبل هم قبول دارن، نبی بعدی رو قبول ندارن. ولی اصحاب هجر و قوم ثمود به حضرت صالح گفتن ما اصلا چی قبول نداریم؟ اصل نبوت رو قبول نداریم، نه اینکه تو پیغمبر هستی یا نیستی، ما معتقدیم اصلا چیزی به نام نبوت وجود، فرستادن یه آدم توسط خدا اصلا معنی نداره، چه تو باشی چه دیگری باشه. گیرشون با اصل نبوت بود، نه با مصداق نبی. آره، یعنی گیرشون ماهوی و اولی بود، گیر ثانوی نداشتن. خب این هم احتمال دوم که نفی اصل نبوت انبیا رو میکردن که اصلا نبی نبوده، نبوت در کار. سه، یه عده گفتن این المرسلین به این دلیل گفته شده که قوم ثمود یه پیغمبر نداشتن، حضرت صالح بوده، انبیا دیگری هم چی؟ بودن. پس این که تکذیب حضرت صالح مساوی باشه با تکذیب همه انبیا، یا به خاطر این بوده که وحدت رسول داریم، یا اینکه اصل نبوت رو می‌زدن، یا اینکه انبیاء این قوم منحصر و محدود به حضرت صالح نبوده، انبیاء دیگری هم بودن. خب کدوم کش به نظر بهتره؟ کیا میگن اولی؟ دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر. کیا میگن دومی؟ عشق. کیا میگن سومی؟ دو نفر. قول اولا قول اوله. خب چون در مورد بقیه اقوام هم که تعدد نبی نداشتن همین تکذیب همه رسول چی؟ اومده. یعنی اقوام دیگری هستن انبیاء متعدد ندارن ولی گفتن اونا هم همه انبیاء رو چکا کردن؟ تکذیب کردن. این یعنی موضوع تکذیب یک پیامبر در حکم همه پیامبران است. به این باید دقت کنیم. خب این که میگیم ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین. ما به اینا آیات چی؟ دادیم. واکنش چی بود؟ اعراض کردن. این که میگیم و آتیناهم، درست شده؟ یعنی یه دونه میزنیم خودش میاره دیگه؟ پیشرفت کردین ها؟ میگن آدم تو فشار قرار بگیره مکتشف میشه و اینا. آتیناهم، کنش و واکنش رو ببینید. خداوند چه کرد؟ به این قوم مثل همه اقوام چی داد؟ آیه داد، معجزاتی داد دیگه. این قوم علاوه بر معجزاتی که حضرت داشت گفتن ما معجزه خاصم میخوایم. چی طلب کردن؟ چی؟ کی گفت آهو؟ آهو؟ یه چیزی از دل کو، مثلا یک اگدن خواستن. نوع ایوانش مشخص بود، آهو نبوده که. گفتن که اگه راست میگی یه شطوری از دل کو بیاد بیرون که باردارم باشه، خب که اون ناقه ازش بده اون بیاد. حضرت چه کردن؟ درخواستشونو اجابت کردن، از خدا خواستن. کنش اینه که خداوند در قبال اینها مثل اقوام دیگه آیت ابتدایی داد، آیت ثانوی هم داد. یعنی درخواستم کردن خدا نه گفت باش، اونم داد. یه ناقه‌ای که شیرش برای کل قوم کافی بود توی سوره هود اونجا مفصل گفتیم. یعنی خود این اتفاقاتی که حول و حوش اون ناقه میافتاد همینم باز چی بود؟ معجزه بود. این اتفاق افتاد. واکنش ببینید، فکان و هنها معارضین، از آیات الهی چکا کردن؟ اعراض کردن. خب به اعراض اکتفا کردن. برید سوره معارکه شمس جزء 30 آیه شریفه 11. یاد نمازهایی که میرفتیم آقا سوره شمس رو میخوندن و شمس و ضحاها، آقای ذات میگفت از ته مخرج آدم کیف میکرد. انشالله که برطرف شه یه نمازی، یه عید فطری، یه دیداری چیز داریم میپکیم. سوره معارکه شمس جزء 30 آیه شریفه 11. اولین کاری که کردن از آیات الهی اعراض کردن، اما به این اکتفا نکردن. بعد از اعراض چی کار کردن؟ میفرماید که کذبت ثمود به تقواها، به واسطه طغیانشون تکذیب کردن. ذنبعث اشقاها، خبیثترینشون رو خواستن. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، این ناقت الله این از طرف خدا اومده، آب او یه روز، آب شما هم یه روز، تقسیم شده است، مشکلی نبود. فکذبوه فعقروها، نه فعقرها، یه نفر کشت اما میگه فعقروها. کی شطور رو کشت؟ همه یه نفر رو تحریک کردن که تو برو بکش، پس همه توش شریکن. اول اعراض کردن، بعد ناقه رو پی کردن. به این اکتفا کردن؟ نه، تصمیم گرفتن حضرت و خانوادهشون رو بکشن. سوره مبارکه نمل آیه شریفه 49 رو عنایت کنید. سوره مبارکه نمل جزء 19 آیه شریفه 49 آوردید. قالو، کی؟ قوم حضرت، یه سری از این گنده هاشون که دنبال این بودن که حضرت رو بکشن، گفتن تقاسمو بالله لنبیتنه و اهله. لنبیتنه یعنی شبانه بریزیم تو خونه سر خودش و اهلش، بریزیم سر خودش و خانواده شبانه. ثم لنقولن لولیه، بعد چیکار کنیم؟ به ولی دمش، به بازماندگانشون بگیم که ما شهدنا مهلک اهله، اصلا در جایی که اینها کشته شدن ما حضور نداشتیم و انا لصادقون، و ما قطعا و حتما هم راست میگیم. یعنی برنامه این بود که اول از آیات الهی اعراض کنن، بعد اون آیت الهی رو بکشن، پی کنن ناقه رو، بعدش هم نقشه قتل حضرت و خانوادش رو بکشن. این واکنش قوم، آتیناهم آیاتنا فکانو انها معرضین، قدم اول بعد ناقه رو پی کنن بعد حضرت رو بکشن. وکانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین. تو وکانو ینحتون میگه اینا برای سکنا گزیدن و برای زندگی کردن چیکار میکردن؟ دو جا خونه درست میکردن. سکنای قوم در دو جا بوده، یک در دل کوه. عبارت آیه رو دقت کنید، میگه ینحتون من الجبال بیوتا. اینا چیکار میکردن؟ از کوه خونه میتراشیدن، نه که از کوه سنگ میکندن میرفتن با سنگا خونه بسازن. از سنگ کوه میتر، این چند هزار سال قبلن، بعد تکنولوژیشون چیه؟ همین، حتما یه پیشرفت هایی دار. مثلا میگیم با تیشه، کدوم تیشه میتونه سنگ کوه رو بشکنه؟ بچه‌ها من نمیخوام یه تیکه بشکنه، میگم حالا با یه چکشی میزنی، میخوام چند متر خونه درست کنه. اونا که خونه های مثلا 40 متری درست نمیکردن، که مثلا الان نبوده که برای مخازن یه چیز پتوپنی برقاش درست کنه. این چه تکنولوژی داشتن که میتونستن کوه رو بکنن و توش برای خودشون خونه درست کنه؟ بعد این قرآن نمیتونست به این اشاره بکنه نگه کوه رو میتراشیدن؟ یعنی بگه غار بود اینا میرفتن تو غار بغلاش رو تراش میدادن که صاف و صوف بشه، یا مثلا گچبری صرف میکردن، میکندن کوه رو میتراشیدن. آیتش همینه، سکنای اینها در دل کوه بود، کوه رو میتراشیدن خونه درست. میگه من الجبال بیوتا، عبارت آیه رو دقت کنید، نه من الاحجار بیوتا یا نه من احجار جبال بیوتا، نمیگه از سنگ های کوه خونه درست میکردن، میگه من الجبال بیوتا، از خود کوه خونه درست میکردن. چقدر باید تکنولوژی داشته باشن. دو، علاوه بر این، اینها قصر هم میساختن. حالا تو دل کوه خونه داریم جای درجه یک، یا مثلا قشلاقی ییلاقی هم داشته باشیم دیگه. خب رفت آمدی، سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 47 رو ببینید، جزء 8 سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 47. اشتباه نوشتم آیه رو. اعراف 47، نه 147، شما آیه رو اشتباه نوشتم. اینا چیکار میکردن؟ علاوه بر این که در دل کوه برای خودشون خونه ساخته بودن، یعنی کوه رو تراشیده بودن خونه درست کرده بودن، توی بیابونا هم برای خودشون قصد درست کرده بودن. یعنی قصرها هم تو بیابون داشتن که تو زمانهایی که مثلا هوا گرم نیست برن تو قصرهای بیابونیشون، هوا که گرم میشه برن تو خونهای کوهستانیشون، یه لا قشلاق هم میکرده. فأخذت هم الصیحه مصبحین فما اغنا عنهم ما کان. چند؟ 74. رسیدم دیگه به جابجایی اعداد، یه مدت دیگه باید یه عینک ته استکانی هم بگیرم. 74 دیگه فهمیدین که اشتباهات من از چه سنخیه. 47 که میگم، 37 رو ببین، 57 رو تو نگاه کن، 147 هم نگاه کن با 247. 74 نشدیم که اینم شد. عرض کنم که بس کرو از جعلکم خلفاء من بعد آدم و بابرکم فلاز تتخذون من سهوله ها. اینا چیکار میکردن؟ اینا می اومدن از خاک‌های نرم، سهله اون خاک بیابان، میگن سهل است چون عشق قهرم باشد، سهل است بیابان‌ها، یعنی بیابان خاکش سهل میشه، آرام نرم میشه. من سهوله‌ها قصورن و تنحتون الجبال بیوتا. دو تا کار همزمان میکردن، یک از جبال بیوت درست میکردن، دو برای خودشون قصرن تو بیابان‌ها درست میکردن. خیلی خوش میگذشت، آدم احساس می‌کنه اون دوچا خوب بوده. الان مثلا یه خونه 40 متری هم نمیشه پیدا کرد. اینا یه دونه تو کوه داشتن، یه دونه تو بیابون. خدا واقعا وسعت رزق بده. خب نه اقوام گذشته رو که نگاه میکنیم قریب به اتفاقشون برخوردارن و علت چپ کردن خیلی هاشون همین برخورداری، یعنی وفور نعمت دارن، یک وفور نعمت رو قد نمیدونن چپ میکنن، دو بیشتر اقوام گذشته رو که نگاه میکنیم اقوامی که در قرآن میگه خیلی پر نعمتن، خیلی وضعشون خوبه. فاخذت و مسیحت و مصبحین فما اغنان هم ما کانو یک سبون، سیحه اینا رو گرفت چیز میذارن به کارشون نیمد. عذاب سه جور بیان شده، یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به عذابهای الهی یه وقت فعل مجهول میاد، یه وقت به اون عامل عذاب انتساب میده، یه وقت به فاعل عذاب که خداونده منتسب میکنه. ما سه جور ادبیات در مورد عذاب داریم. یک، به صورت مجهول، سوره معرکه حاقه آیات شریفه 4 تا 7 رو ببینید، جزء 29 سوره معرکه حاقه. سوال چند تا داریم؟ 19 تا آوردین. سوره معرکه حاقه آیات شریفه 4 تا 7 جزء 29 می‌فرماید که کذب ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه. اهلكوا نمیگه اهلکه، میگه چی؟ اهلكوا. و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه. اهلکو، پس گاهی اوقات عذاب اقوام رو خدا با فعل مجهول میگه، میگه اینجوری شدنده. یه نوع. حالت دوم جایی که خداوند عذاب رو به اون عاملی که باعث عذاب شده نسبت میده، یعنی عذاب رو با چی انجام دادیم؟ با باد، با صیحه، با سجیل آسمانی، با نمیدونم ابر چیچیک، خدا به اون عامل نسبت میده. مثل اینجا تو آیه شریفه 83 نگاه کنید، فاخذت هم صیحت و مصبحین، کی اینا رو گرفت؟ فاخذت، صیحه مؤنث دیگه، مؤنث مجازیه، فاخذت هم صیحه. اینجا عذاب رو به کی نسبت داده؟ به اون عامل عذاب که اینجا صیحه است. اینم یه نوعه. بعضی وقتا خداوند عذاب رو به فاعل اصلی نسبت میده. فاعل اصلی کیه؟ خود خداوند. سوره معرکه فرقان آیات شریفه 38 و 39 رو ببینید، جزء 19. و آدم و ثمود و اصحاب الرس و قرونن بین ذالک کثیرا، اینا اومدن بینشون هم کلی اقوام دیگه، و کلن ضربنا له الامثال، ما کلی برای اینا آیه آوردیم، مثال زدیم، و خود اینا هم البته مثال بقیه شدن. و کلن همه رو تبر نا تدبیرا، کی اینا رو هلاک کرد و نابود کرد؟ تبر نا ما. حالا من این که از صیحه استفاده بکنم یا از باد استفاده بکنم یا از سجی، اون یه بحث دیگریست. ما اینها رو به باده فنا دادیم. خداوند نسبت میده به خودش. پس اون جایی که خداوند به وسائل یا انتساب میده یا مجهول میگه، به این معنا نیست که خداوند داره از خودش دفع اختیار و دفع اراده میکنه. یه جا مجهول میگه نخواست فاعل رو بگه، یه جا میگه صیحه و سنگ و فلان اینها که عامل رو بگه، اما اینا هیچ کدوم مانعه این که ما بگیم که خداوند خودش اراده کرده و خودش عامل و فاعل اوله نیست، نه همه کار خداست. حالا ابزار رو گفتن یا مجهول گفتن. حضرت هم صیحت و مصبحین، صبحگاهان اینها رو گرفت. دقت کنید اینکه عذاب این جور زمان ها میاد. یه وقتی افراد مثلا آدم تو روز یه اتفاقی میفته، مثلا همین انفجار عجیبی که مردم مظلوم لبنان رو گرفتار کرد. خب تصاویری که میاد، نمیدونم تصاویر دیدین یا نه، امروز دیدم یه تصویر آهسته، یعنی حالت اسلوموشن کرده بود، اصلا عجیب بود. یعنی اون لحظه‌ای که اون موج سفید انفجار ایجاد میشد، چجور ساختمونا و اینا همه با چه فاصله ای. بعد دیدم زده از زوایای مختلفی کلیپی بود، مثلا طرف تو بزرگراه با چه فاصله ای داره تصویر، اون انفجار که اتفاق میفته یه مرتبه شیشه های ماشین اینا، این تو بزرگراه خیلی فاصله داره ها، عجیب فاصلهش زیاده، میزنه شیشه و همه چی ماشین داغون میشه. ببینید توی روز آدم چون بیداره آمادگیش برای واکنش، مثلا فرض کنید الان زلزله بیاد، خب بیداریم این ساعت معمولا آدم نمیخوابه، اما آدم خواب باشه یه مدتی طول میکشه شما از خواب بیدار شی، دو هوشیار شی، به قول امروزی ها بیای بالا، بیای بالا. میتونستم بگم کلمه لاتین به کار برم و وادادگی فرنگیمو در این روز عید نشون بدم، بیای بالا. بعد که اومدی بالا تازه حالا چه گفتم بعدش چی بشه، گفت بیاریم بالا، گفتم نه که بالا بیاریم، خودمون بالا بیاییم. بعدش چی؟ اصلا بفهمیم چی شده، یعنی اول بیدار شیم، دو هوشیار شیم، سه بفهمیم چه خبره، چهار واکنش نشون بدیم. خب طبیعتا تا اون بین اولی و دومی که هستیم ندا بر آمد و خواجه بمرد، تموم شد رفت. آدم بیدار میگه فرق عذابا رو میذاره صبحگاه، همه خوابند، میزنه اصلا طرف به فکر این که میشود یا نمیشود واکنششان دادم نمیرسه، جا به جا. مخواستم بگم سقط میشه تقسیم از اونم کامل تر بود، به هشت قسمت مساوی تقسیم میشه. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، این چیزایی که کسب کردن به کارشون نمیاد، میخوایم بمیریم چی جمع کردیم؟ ما 50 تا خونه خالی داریم، خب انشالله ازش مالیات میگیرم، خب 50 تا خونه خالی مانع مردن منه؟ نه، قرآن میگه که یدرک کم الموت، مرگ شما رو درک میکنه، ولو کنتم فی بروج مشیده، برج مشید یعنی برجی که خیلی بلند مرتبه است. آقا این نفر بره بالای برج میلاد اسرائیل تا بخواد این پله رو بره بالا آسانسور هم قطع کنن مثلا، این معلومه که شبکه 18 زیاد میبینه. یادره کمال موت، مرگ شما رو در خواهد یا ولو کنتم فی بروج مشید، هر چی برج بلند باشید، تو برج چی چیک باشید، ثروت جمع کنیم میمیریم. امروز دیدم تو خبرها اومده که این خانم خلیلی که بازیگر سریال مختار بود، جاریه همسر عمر سعد بود، ایشون از دنیا رفته، نگاه کنم دیدم متولد سال 55، خدا انشالله ایشون رو رحمت بکنه و همه گذشتگان رو، بالاخره تو اون سریال زحمت کشید ایشون. خب یه دیدم زیر خبر بعضی از من کامنت ها رو نگاه میکنم حالا هوای مردم هم ببینم چه خبره، اگرچه که خب بالاخره تو آلبانی 1500 تا فسیل دماغونش هستن، اونا هم بالاخره تلاش میکنن. من حالا هوای مردمم، یه نفر زده بود که ببینین باز برای یه دلار سر هم دیگر کلا بزنیم، این شکلیه سرطان کبد انگار بنده خدا گرفته بود و خدا اگه کم و کاستی هم داشته اون بیماری رو مایه جبرانش قرار بده و او رو در ان شاءالله عالم برزخ و قیامت طریق رحمت کنه. خب الان تموم شد، چه اتفاقی میخواد؟ آقا مثلا 55 بود، جوان بود، 44 سالش بود، مگه جوان و پیر داره؟ دیگه خیلی مشهور بود، اینجوری میکنن میگیم یه نفر دنیا رو میگه دیگه خیلی پولدار بود، معذرت میخوام مثلا جای صرف شده پولدارم نمیمیرن، میگیم این که دنیا که خیلی مشهور بود که آدم مشهور نمیمیرن، کل نفس ذائقه الموت، هممون میمیریم دیرتر و زودتر، دیر و زودی داره ولی سوخت و سوز، سوخت و سوز تو کار مرگ نه، حالا امروز فردا پس فردا پس اون فردا. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، آنچه در این دنیا کسب کردیم از مال و منال و جاه و قدرت هر چیز دیگری، قدرت و همه چی اینا به کار ما نبا، اینا نمیتونه آدم با خودش ببره. اونی که هیچی تو دنیا نداشته یه نفر بانی میشه یه کفن بهش میدن، اونی که همه عالم مالش بوده اونم یه کفن داره، حالا فوقش اینه که جنس کفن این زریبافه مثلا، بیشتر از این فرقش بیش از این نخواهم. این که لح بزنیم جا بکم دلار چجور از دلار بگیریم، دلار بگیریم بعد چیکار کنیم؟ گرونشو بفروشیم، یعنی کمک بکنیم به این که ملتهب بشه بازار مسلمین. آره صبح در باز میشه، مثل تیری که از چله کمون در میره، بدویم بریم، بعد بیفتیم رو هم، رو هم رد چی؟ که بیشتر دلار بخریم. بعدش سقفی بالا سرمونه، الحمدلله یه بخور نمیری داریم، الحمدلله. ببین سرمایه گذاری اینا میخوام چیکار کنم من الان؟ ده تا خونه داشته باشیم بر روز مبادا، من 1000 پام که مثلا رو ده تا خونه پنچم، یه چهار دیواری باشه، دو در یک آدم میخوابه. آنچه در این دنیا فراهم میشه به کار نمیاد. صاحب این روز قنات میکن، راوی میگه که به آب میرسید، به کلفتی گردن شتر آب میزد بیرون. حضرت در حالی که دستاش هنوز خاکی بود و گلی بود میگفت کاغذ و قلم بیارید که اینا وقف کنم. نمیتونه جمع کنه بر خودش، از این پول، از اون پول، از اون، اینا وقف کنم، این نخلستان آباد کنم، این باشه برای ایتام فلان شهر، این برای فقرهای فلان جا، این برای زنایی که شوهرشون از دست دادن تو کوفه، این برای فلان، جمع کنیم جمع که چه بشه؟ آینده نگری به جای خود. اما این لحظتن و سر هم دیگر رو کلاه گذاشتن و به داده هم نرسیدن، خدا قوت ما رو ختم بخیر کنه. بخونید سوالا رو. مقرره هفته دوشنبه که مقرره رو گفته بودم دیگه، تا آیه 89 برای دوشنبه انشاءالله. شناسه سی حلال فرمودیم، التماس دعا شناسه سی. عرض کنم که بس اینه که آیا غیر معصومی که با استفاده از تقوا به یه نوری میرسه، او توسلش به نور الهی مثل معصومه؟ خب نه دیگه، با معصوم یه فرقی داره. معصوم توسلش قطعیه و اتصالش قطعیه، غیر معصوم غیر قطعی. اما غیر معصومی که چون به واسطه یه نور الهی داره حرکت میکنه، طبعا خدا او رو ول نمی کنه، یعنی رهاش نمی کنه که هرچه بادا باد، چون خدا وعده کرده کمکش می کنه، این آدم احتمال خطاش خیلی میاد پایین، خیلی کم میشه. به جای خیابون شهریار آدرس شهر شهریار رو دادن. آره فهمیدین چی شد؟ خانم با همسرشون ایستاده بودن، به نظرم الان جدا شدین از همسرتون دیگه به همین دلیل. عجب کار. آخه چون قصدی نداشتین برای بنده خدای صدقه ای بدین و یه دعایی طلب بکنین، اون احتمالاً منظورش همین. حتی خودشم خب بعد میگفتید که خیابون شهریار یا شهر شهریار دو تا چیزه، خودشم به نظرم کوتاهی کرده یکم. آره روایاتی که داریم همین که فرمودین رو تایید میکنه، روایات تایید میکنه که آثار قوم لوط در جاده تجاری مکه شام بوده. خب اما این که مکه و شام بوده، چون مردم مکه میخواستن برن شام، بعد از مسیر نزدیک مدینه رد میشدن، عملا مردم مدینه هم مخاطب آیات هستن.
سنت انتقام خداوند از مجرمان منظور در این دنیا هست یا ممکنه فقط آخرت منظور باشه؟
هر دوتاست. این که خداوند در دنیا اقوام مختلفی رو عذاب کرده، این نشون دهنده این که انتقام الهی منحصر به آخرت نیستش. البته این بعضی وقتا کلی، بعضی وقتا جزئی. یه وقت خدا یه قوم عذاب میکنه، مثل قوم لوط یا قوم حضرت نوح علیه السلام. یه وقت نه، یه فرد رو عذاب میکنه، مثل اینکه یه کسی آبرو کسی رو میبره، خدا هم آبروی نمیبره. این عذابهای موردی یا عذابهای کلی و عمومی.
تعریف شما از آیه و آیات در آیه 75 و 77 خیلی دقیق به نظر نمیرسد. ما در خیلی جاهای قرآن آیات للمؤمنین داریم.
ببینید جای مختلف آیات للمؤمنین داریم چون موضوعات مختلفن. وقتی موضوعات مختلف شدن میشن آیات للمؤمنین. اما اینجا موضوع یه قومن و یه اتفاقه، ولی یه اتفاق برای سیماشناس و باستانشناس میگه متعدد، برای مؤمن میگه واحد. اگر وقایع متعدد باشن، مثلا قوم لوط و اصحاب ایکه و قوم اصحاب هج برای مؤمنین میشن آیات، ولی قوم لوط به تنهایی برای مؤمنین میشن آیه، برای غیر مؤمنین میشن آیات. هر دوتا عذاب شدن، یکیشون صیحه صبحگاهی گرفتش، یکیشونو عذاب یوم الظله، یعنی یه گروهشون اومدن زیر همون ابر سیاه زد، یه عده‌شون تو خونه خواب بودن صبح زد، ولی مکانشون نزدیک هم بود. تموم شد وقت؟ چند تا مونده؟ خیلی خوب، کمه. انشالله عمری باقی بود دوشنبه سوالا رو صفر کنیم. انشالله که خدا به حق این روز و به حق این عید همه گذشتگان و حقداران، خصوصا کسایی که تو این ایام به خاطر بیماری از دنیا رفتن، غریق رحمت بکنه. همه مرزا خصوصا مبتلایان به این بیماری رو در تمام عالم، همه آزادگان و احرار عالم رو شفای عاجل عنایت بکنه ان شاء الله. جهت برآورده شدن همه حاجات به پیشگاه مطهر حضرت ابا محمد حسن ابن علی العسکری علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.